أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد. خب، بحثمون در پاسخ این استدلال بود، یا استدلال چهارم به اصطلاح، از استدلالات قائلین به عدم تکلیف کفار به فروع، که در این استدلال چهارم تمسک کردن به سیره جاریه بین خلفا و حکام، که اینها اخذ زکات و خمس و امثال این واجبات مالیه رو از کفار انجام نمی دادند. خلاصه کفار رو الزام به انجام واجبات فرعیه نمی کرد. تو جواب دادیم، روایاتی رو خوندیم، گفتیم این روایات همه دلالت دارن که اتفاقا میگرفتن زکات رو میگرفتن، و این غیر از جزیه ای بوده یا غیر از اون مبلغی بوده که بنا جزیه میگرفتن. و آخرین روایتی هم که خوندیم همین روایت صحیحه محمد بن رستم بزراره بود که ارأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذ من الدهاقین جزیه رؤوسهم، که خمس رو که میگن یعنی علاوه بر اون ما یأخذ من جزیه رؤوسهم بیان میکند. در روایت دیگری که داریم، این روایتی که خوندیم که درس قبل در جلسه پیشین رو به این روایت متعرض شدیم، در وسائل بود، ابواب جهاد العدو باب 68 حدیث 2. روایت دیگری هم هست که باز مایل این مطلب است که میفرماید صحیحه زراره است، عن ابی عبدالله قال قلت له ما حد الجزیه على اهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. گفت این روایت نشون دهنده این است که این امر دست امامه، میتونه کم کنه، میتونه زیاد کنه، ولی متعارف این بوده که ازشون یا ربع میگرفتن یا ثلث میگرفتن یا نصف، که گفتم این ربع و ثلث و نصف هر ستاش مشتمل بر خمس و زکات هر دو بوده. روایت دیگری که اصرح در دلالت بر مدعای ما، مرسله حماد است. این مرسله گرچه مرسله است، منتها فقهای ما به این مرسله عمل کردن. از صدر تاریخ استدلال فقهی تا کنون این روایت مرسله محل اعتمادشون بوده، بهش روایت کردند و بهش عمل کردند و روایت کردند این روایت رو. لذا یک مرسله که صحیح هست اندنا هم همینطوره، به اضافه قرائن شدیدهی که قرائن کثیرهی که بر صحت مضمون این مرسله دلالت داره. در این مرسله حماد آمده میفرماید بل الارضون التي اخذت عن وطن بخیل و رجال فهی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها. زمین هایی رو که انوطن گرفته می شود، زمین های مفتوحه فتح می شود، حاکم اسلامی نمیاد که کشاورزان از روی این زمین رو برداره بیرونشون کنه، نه، اینا میمونن روی زمین ها کار میکنن، ولی با قرارداد میان حق دولت اسلامی رو میدن. و یقوم علی علا ما یصالحهم الوالی علا قدر طاقتهم. ما این روایت رو میخوام بگیم، این اگر گاهی هم کمتر از خمس و زکات میگرفتن، چون خوب دیدن طاقت ندارن، به اندازه طاقتشون اگر طاقت داشتند هم خمس میگرفتن هم زکات میگرفتن هم جزیه میگرفتن، هم جاگه و طاقت نهند به اندازی طاقتشون خلاصه باشون رفتار میکن. یصالح هم الوالی علا قدر طاقت من حق، النصف و الثلث و ثلثین على قدر ما یکون لهم صلاحا ولا یضرهم، قدری که به اونها ضرر نرساند، اجحاف نشه به حق اونها، دارن کار میکنن، زحمت میکشن، حالا درآمدشون طوریه که اگه بخوای ازشون زیاد بگیری اینا تو زندگیشون میمونن. فاذا اخرج منها ما اخرج، شاهد ما اینجاست، خوب دقت کنید. فاذا اخرج منها ما اخرج بدا فاخرج الحشر من الجميع، بعد از اینکه اخرج ما اخرج، بعد از اینکه خراج رو از اونها میگیرد، میگه بعد از اخذ خراج تازه چیکار میکنه؟ بدا فاخرج العشر من الجميع مما سقط السماء وسقي سيحا، میاد و عشر رو از اونها میگیره. عشر، عشر زمین های دیمی یا زمین هایی که خلاصه آب رسانی به اون زمین ها بدون هزینه کشاورز انجام میگیره. حالا یا باران اونها رو آبیاری میکند، یا سیحن که گفتیم، سیحن هم به این است که بالا آمدن آب رودخونه خود به خود میاد روی این زمین ها و این زمین ها رو آبیاری میکنه، بدون اینکه اینها با دست یا با دل و این چیزها بخوان خودشون آبیاری کنن. اخرج العشر من الجميع ما سقط السماء وسقي سيحن، سيحن یعنی چی؟ یعنی این ساحت الماء، یعنی ما خودش آمد، آمد روی زمین. و نصف العشر، و نصف العشر مما سقي بالدواري والنواضح، نصف عشر رو از اون زمین هایی، از درآمد اون زمین هایی میگیرد که با دلو آنها آبیاری شده، یا با نواضح، یعنی نواضح یعنی اون چارپایانی که آب روی اینها میذاشتن و این آب رو میوردن با وسیله چارپا میوردن روی زمین و زمین رو با اون آبیاری میکردن. نواضح اشاره به اون چارپایانی است که مثلا آب بر بودن، چارپایان آب بر، حالا گاهی شتر بوده، گاهی قاطر بوده، گاهی حالا الاغ بوده، چه بوده. فاخذه الوالی، اون اخوالی اینو میگرفت، فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم، این زکات دیگه، این زکات رو میگه بعد از اینکه اخرج ما اخرج، بعد از اینکه خراج رو از اینا میگرفت، تازه میامد چیکار میکرد؟ میگه زکات رو از اینا میگرفت. پس این فرموده ایشون که جاری شده از سنت خلفا و سنت و حکام بر اینکه هیچ وقت اینا خمس نمی گرفتن، زکات نمی گرفتن، فرمایش فرمایش چیز نیست که با روایت منطبق بشه. این انسانیه دیگه، همونی که سخیه به دوالی با انسانی دیگه. دلو که میگن یعنی چی؟ یعنی با دلو آبیاری کردن. خب یعنی مردم با دستشون که آبیاری نمی کنن که، وقتی بخوان خودشون آبیاری کنن چیکار میکنن؟ با دل آبیاری میکنن، دل میزنن تو آب، تو رودخونه، تو جوی، هر جا، تو سرچشمه، با دل آب میان روی زمین، روی زمین آبیاری میکنن. این دل دیگه، دل انسانیه، نواضح هم انسانیه به یه شکلی، چون برای این چهارپا رو که خودش پا نمیشه بیاد آب روی کمر خودش بگذره، روی پشت خودش بگذره، بره آبیاری کنه زمین رو. این آدم ها هستن که باید آب بردارن، آب رو بار کنن سر این حیوان، حیوان رو هدایت کنن، بیارنش تا سر زمین، به واسه این آب تازه آب رو بیارن پایین آبیاری. این به دوالی و نواضح همون، یعنی با دخالت عنصر انسانی. اون نوع اول سقیه بل سقیه سیحن یا سقط السماء، آسمان آبیاری کنن، یعنی بدون دخالت عنصر انسانی. اونجا که دخالت عنصر انسانی نیست، باید یک دهم بدن. اونجا که دخالت عنصر انسانی هست باید یک بیستم بدن، یعنی هر ساعت خدمت شما که نصف العشر، هر ساعت خدمت شما که این داستان مرحوم این مثلا کربلای کاظم که قرآن رو همینطوری خدا بهش الهام کرده بود و قرآن رو یاد گرفته بود، که بی سواد مطلق بود، بازم بی سواد بود بعد از یاد گرفتن قرآن، اما فقط قرآن رو میتونست خوب بخونه، از حفظ و صحیح هم بخواد، که من بیادم میاد که مرحوم حاج آقا بها پدر این آقای حاج آقا محمود محمدی عراقی ایشون برای ما نقل میکرد، میگفت که آمده بود قوم خدمت بزرگان دستی خدمتهای بروجردی دیگران، ما دورش کردیم و ازش سوال کردیم. یکی از سوالهایی کردیم این بود که تو چه کردی که خدای کنچه عنایتی به تو کرد که الهام شد به تو همه قرآن کریم حفظش با قرائت صحیح و طوری هم بود، میگفت که مثلا کتاب مکاسب رو بشنیدیم یه هم میگفت که اینجا این آیه قرآنه، یک صفحه مطلب همون هم مکاسب های قدیم که صفحه های بزرگی داشت. حتی اینطوری هم بود که آیه قرآن در کتاب آیه شو به تشخیص میده، بعد میگفتیمش که چجوری تشخیص میده این آیه رو در بین این همه نوشته ای که تو این صفحه وجود، این نوره، نورانیست، من از نورش میفهم که آیه قرآن. حالا میگه از سوال کردیم، چون گفتم این داستان اینجا بگیم با اون وسط خوبه، گفتیم بهش که تو چه کردی؟ یه باید یک کار فوق‌العاده‌ای کرده باشی خدایی کم چه کرامتی رو نصیب تو کرده، اینطور نیست که این کرامت ها همینطوری بی حساب به کسی داده بشه. گفت من کار خاصی نکردم، از اولی که متکلف شدم تکالیف شرعی خودم رو انجام دادم، از جمله اینکه زکاتم رو میدادم، خمسم رو میدادم به وقت به موقع، ولی یک کار از من سر زده، شاید مثلا این کار اثر داشته، اون این بوده که از اولی که من بالغ شدم خب زکات من مرتب میدادم، منتها مسئله برای من اشتباها اینطور تلقی شده بود که باید همون زکاتی که باید یک دهم داده بشه، خیال میکردم باید 9 دهم رو بدم، 1 دهم برای خودم بمونه، یعنی بقول خودش زکات رو عکسی میدادم. مدت ها من هر چه محصول مثلا زمینم بود گندمی چیزی، این 9 دهمش تو من زکات در خدا میدادم، 1 دهم تو خودم نگه میداشتم. این نجاق با هم میگفت همین بود، خدا در تو یک حالت تسلیمی دیده که اگر زکات رو 9 دهم واجب میکرد بدون احساس سنگینی و سختی رام حق به خدا بودی و میدادی 9 دهم میدادی، هیچ احساس سختی نمی کردی. این حالت تسلیمی که خدا در تو دید این کرامت رو نصیب تو کرد. خلاصه زکات نصف العشر است یا عشر، عشر برای زمین هایی که وسیله به تعبیر شما دخالت عنصر انسانی آبیاری میشه و زمین هایی که بدون دخالت عنصر انسان آبیاری میشه اون نصف العشر است. خب تو این روایت دارد که اخرج منها ما اخرج، اگه بعد از میگه فاذا اخرج منها ما اخرج، یعنی وقتی خراج رو از اونها میگرفت بعد چی؟ بدأ فأخرج العشر من الجميع مما سقط السماء و سقی صیحا و نصف العشر مما سقی بالدوالی و النواضح. بس علاوه بر جزیه میگرفتن خمس و زکات رو اگر اون طرف توان داشت، اگر توان نداشت خب بعد توان نداشت به اندازه توانش نداشت. به هر حال این هم از جواب دوم ما به این استدلال. جان آدرس این روایت بعد وسائل الشیعه، ببخشید اصول الکافیه، و در وسائل هم آمده این، حالا ما اینجا آدرس اصول الکافی چه نوشتیم، اصول الکافی جلد 1 صفحه 541. جواب سوم ما کلن از استدلالی که مرحوم های خویی یا دیگران هم همین استدلال کردن که سیره قطعیه بین حکام، چه حکام عدل چه حکام جور، بر این قائم بوده که خمس و زکات و واجبات شرعیه رو از کفار مطالبه نمی کردن، اونا الزام نمی کردن به چی؟ به عمل به این واجبات فرعی، پس واجبات فرعی واجب نبود. جواب سوم ما این که اصلا تلازمی نیست بین وجوب فروع بر کفار و بین الزام اونها به امتثال این فروع، چون الزام اونها از باب امر معروف نهی از منکر. خب ممکن است در بعضی از شرایط یا در خیلی از شرایط شرایط امر به معروف در منهی از منکر در اونها فراهم نبود. خب برحال امر به معروف نهی شرایطی داره، از جمله شرایط امر به معروف نهی از منکر علم مرتکب به حرمت حرام و وجوب واجبه، علمش. خب این معمولا این اهل کتاب علم به این که این چیزا برشون واجب باشه نداشتن، حالا یا عدم علمشون یا از باب جهل بسیط یا جهل مرکب. جهل بسیطش خب اینها تو هر سبت که محیط های خودشون عالم به احکام شرعیه که نبودن، خب الزامشون نمی کردن چون عالم نبود، باید اول تعلیمشون میکردن، مسائل تعلیمشون پرهم نبوده باشه، غالبا باید تعلیمشون میکردن که نبود، مسائل پرهم نبود، عالم نبود، یا اینکه جهل مرکب داشتن اصلا، خیال میکردن حالا که اینا مسیحی اند و یهودی اند و اینها پس برایشون واجب نیست، جهل مرکب نیست، ما به جهل مرکب میگیم بر ما واجب نیست، ما مسیح مسیحی هستیم. مثلا خیلی زناشون خیلی مثلا میگن که بخواب دیگه حجاب بر ما، خیال میگن حجاب برشون واجب نیست چون مسیحیه، مسیحی باشه، مسیحی حجاب برشون واجبه، مسیحی بودن دلیل بر این نیست، یا مثلا ارمنی بودن یا یهودی بودن این دلیل بر این نیست که حجاب برش واجب نباشه، خیلی حجاب برش واجبه، اون حجابی که بر مسلمان واجبه بر مسیحی و بر غیر مسیحی هم واجب است. جان خب میگه که حالا هم حکام عدل هم حکام، این معلوم میشه این چون سیره جاریه بوده، هم حکام عدل هم حکام جبر، میگه نه در زمان رسول الله، نه در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، نه در زمان سایر خلفای جبر این رسم نبوده، معلوم میشه واجب نبوده که این رسم نبوده. استدلال اینه تنها به عمل حکام جبر استناد نمیشده، به حکام به طور کل. خلاصه حاصل حرفشون این بوده که عملا در حکومت‌های اسلامی سیره مسلمین به ما هم مسلمین، سیره متشرعه به ما هم متشرعه قائم شده است بر عدم الزام اینها به چی؟ به امتثال فروع، به امتثال واجبات شرعی و ترک محرمات شرعی. این حرفشون است که ما گفتیم نه چنین نیست، چون سیره بر این قائم نبوده، این همه روایات، این همه بعدم سیره خلفا رو که قبلا در بعضی روایات آمده بود و خوندیم، اینا همشون دهنده اینه که نه این فرمایش دقیقی نیست که سیره حکام بر عدم الزام کفار به امتثال احکام فرعیه باشد. خلاصه این جواب سوم ما این است که نوشتیم که لا تلازم بین کون الکفار مکلفین بالفروع و بین وجوب الزامهم به اداء التکالیف الفرعیه، تلازمی نیست، من باب الامر بمعروف المنه فانهما مشروطان بالشروط، اجمش احتمال تأثیر، حالا احتمال ولا احتمال ضعیف است، از جمله شروط من علم اون مرتکب، علم به وجوب واجب، علم به حرمت حرام، اینها غالبا علم داشتن یا علم یعنی جهل داشتن به وجوب واجبات، جهل داشتن به حرمت محرمات، یا جهل بسیط داشتن. خب الان میگه خود ما، خود مسلمانای ما الان، حالا الان مقدار خب وسایل ارتباط جمعی خب خیلی گسترش پیدا کرده، تو روستاها رفته، توی اوائل انقلاب ما می رفتیم تو روسته ها، همین مسلمان خودمون ابسط واجبات رو نمی دونستن، بلد نبود. من خود دسپولی شهر مذهبی بود، ما که رفتیم دسپول دیدیم خیلی گاهی مردم خیلی سر رو نمی دونن، حالا مخصوصا اون ساکنین اون مثلا روسته ها و ساکنین اون کوهستان ها و اینا، چون این منطقه مجاور کوهستان بود، بعضی از این دوستهاش تو کوه بودن، مثلا 6 ماه از سال رو اصلا کسی به اونا دسترسی نداشت، چون 6 ماه از سال برفگیر بود مناطق و کسی نمیتونست دست بینه. یه وقت یه کسی یه بچه اومد، بچه بسیجی هم بود، پسر بسیجی، چون زنی و ده ساله پدر مادرش هم با خودش آورده بود پیش ما آمد. این از قضیه مال مثلا سال 66 همون حدود هم گفت آقا اینا هنوز عقد ازدواجشون خونده نشده، نتون عقد ازدواج برشون خونده. حالا اینا مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش ازدواج کرده بودن، مثلا عقد نخونده بود. آره واقعا گاهی این جهل ما متوجه نیستیم، چون همیشه توی شهر زندگی کردیم و خودمون زندگی کردیم، نمیدونیم چه اتفاقاتی تو اون عرضبتی. البته خب بعدها نه دیگه پای من یادم میاد بتم اون وقتا که خب ما ایام جنگ، ایامی هم که من در دسپول، من مدتی که در دسپول مأموریت داشتم یا در اهواز مأموریت داشتم، قاضی بودم و رئیس دادگستری، منظر یک پنجشنبه جمعه می رفتم، ایام هفته اینجا بود، لذا دائم در رفت آمد بودیم. مثلا چهارشنبه ها عصر چهارشنبه با ماشین می رفتیم صبح اونجا می رسیدیم، وقتا بنیه داشتیم می رسیدیم مسئول کار می شدیم، نه اینکار بیم استراحت. حالا خب این دیگه ارز کنم که ساعت 10 بود رسیدیم به یه مسجدی اونجا بود، خب رسیدیم نماز بخواستیم، نماز برای عشا میخواستیم بخونیم چون تو راه نمیشد بخونیم، اومدیم پایین تو مسجد مشغول نماز بودیم، دیدیم پر شد از آدم مسجد، یهو وسط نماز تمام شد نمازمون، چه خبره؟ گفتن آقا باید بری برای من عقد بخون. من الان دیگه چه الان عروس و داماد، حالا این معلوم شد یاد محتدینتون پیدا شده، گفته نه باید بیدی آخوند بیدی عقد بهتون بود نمیشه. حالا وقتی که همه کارهای کرده بودن شب عروسی میخوان برن دست بدن دست عروس دست داماد بزنن یا بالعکس دنبال آخوند میگشن، هم بیدیم که تو تکتیب شدی اقتضا میگه. حالا ساعت 10 بعد ده شب ما هم نمیدونیم کی هستن اصلا، توکل بر خدا کنیم. این بچه ها گفتن آقا اینا کی هن چی هن، میخوام برن شما تو بیابونا تو کوهستان ها. میگه میشه آقا یه وقتی اینا شما رو مثلا بلایی رو زرشون بابده و هرچی شد باد و باد میدیم تکلیف شرعی بود انجام. رفتیم یک ساعت و نیم تو راه بودیم توی کوهستان ها و پیچ و خم ها و تا رسیدیم به اونجایی که اصلا بشر به اونجا نمیرسید بگر ما. حالا این بر سور و ازادشون برپاست و یه عقدی خوندیم و برگشتیم. این تازه مال وقتی بوده که دیگه انقلاب شده بود، این بچه‌ها بودن خیلیشون بسیجی بودن دیگه، حس دینی داشتن، مطلع می‌شدن باید برام بشه. وقت این چیزی که اتفاق نمی‌افتاد، نه خیلی جهل به احکام شرعیه در بین مردمی که از آباد، حتی مردمی که تو آبادی‌ها بودن و تو آبادی‌های پرجمعیت تو شهرها تو وسط شهرها، خیلی آشنا نبودن با احکامش، یا اگر بودن غلط آشنا شده بود. یه چیزهایی ما دیدیم که الان گفتنش وقت میگه. به هر حال از اون چه تا کنون بحث کردیم ما به این نتیجه رسیدیم که حق این است که کفار مکلفه بفروند و ادله داله بر این که تکلیف عامه، چه کفار چه غیر کفار، همه مکلفه به فروع هستن و معاقب هم میشن بر ترک فروع، نه اینکه معاقب نشن، منتها دو عقاب ندارن. یه وقتی عقاب بر کفرشون میشه، عقاب بر کفرشون همین عقاب بر چیه؟ همین عقاب بر ترک اعمال، دوبار ازشون عقاب نمیشه یک مول وقت، مگر اینکه الان عرصبت که در خلال کفرشون به عنوان کفر کار دیگری انجام بده باشه. خلاصه این اشکال تعدد عقاب هم جاری نیست، چون عقابشون یک عقاب، عقاب یک عقاب، گفتن اگر نماز نخونه کسی این عقابش اینه، اونم که کافره بازم اگر نماز نخونه عقابش همونه، زکات ندی عقابت اینه، چنه کنی عقابت اینه، همون عقاب رو به کافرم میده. بعد اینم گفتیم، این چون امروز شما همین امروز حاضر شدید درس ما، این فرمایشه می‌فرمایید. چون این با متعرض شدیم و گفتیم که نه حکام حق اولا میگرفتن و در ثانی بازم گفتیم بعد این وجه هم بوده که حالا نه تنها این که گفتیم گاهی حکام حق از با مؤلف تو حکام و باطن از با تسامح در اجرای احکام شده میگن خیلی دلشون سوخته بوده که حالا بیان احکام شده رو اجرا کن. خب ادامه بحث رو انشالله فردا ببینیم. چون بگیم خب حالا این دیگه لابد مثلا معتقدن که تأدیب باید بشود. خب این مبتنی بر همین شبه هست، مبتنی بر شبهه عدم تکلیف کفار به فروعه. خب میدونم دیگه این همین قانون مدنی هم وحی منزله، نه قانون مدنی بعضیش مبتنی بر بعضی از اجتهاداتیست که ما قبول نده، اونه که قانون مدنی مبتنی بعضی بشت. این که این مبتنی بر همین اجتهادی که حد رو واجب الحد نمیدانند، میگن خب واجب الحد نیست اما خلاف قانون کرده پس باید تعزیرش کنه، در حالی که ما میگیم نه خب همون حد باید اینجوری تو تعزیر بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.